اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. با برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا در بامداد دوشنبه 29 ماه مارچ سال 2021 میلادی خوش آمدید. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از جیلا سمیر.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت شاهد جنبه های خصمانه روزافزون میان امریکا و چین است. آقای بلینکن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است که نشانه های واضح دیده می شود که روابط میان واشنگتن و بیجینگ خصمانه پیش می رود و رقابت میان دو کشور وجود دارد. اما این دیپلمات ارشد ایالات متحده همچنین گفت که دو کشور در برخی ساحات با هم دیگر همکاری نیز دارند. در سالهای اخیر روابط میان واشنگتن و بیجینگ روی مسائل مختلف روبه و خامت بوده است. مناقشه تجارت دو جانبه، نقض حقوق اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان اویغور در منطقه شنجیان چین، وضع قوانین سختگیرانه چین بر هنگ کنگ و مناقشه در جنوب آبهای چین که چندین کشور در منطقه ادعای مالکیت دارند از عوامل عمده تیرگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه مراتب ناراحتی خود را از خشونت‌های مرگبار علیه معترضان ضد کودتا در میانمار ابراز داشت. تنها در روز شنبه شماره کشته شدگان در اعتراضات این کشور به بیش از 100 نفر رسید و تاکنون حداقل 423 نفر از معترضان به شمول اطفال با ضرب گلوله نظامیان میانمار کشته شدند. بایدن گفت این وحشتناک است. او گفت کاملا خشم آور است و بر اساس گزارشاتی که در دست دارد تعداد زیاده از افراد کاملا غیر ضروری کشته شدند. سرکوب گسترده معترضان در میانمار تا روز شنبه که به خونین ترین روز بعد از کودتای نظامیان تبدیل شد، موج از انتقادهای بین المللی را برانگیخته و وزیران دفاع 12 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، ژاپن و استرالیا سرکوب خونین نظامیان در میانمار را محکوم کردند. هزاران معترض شام یکشنبه محاصره پلیس در شمال غرب پاکستان را شکسته و برای راهپیمایی به شهر بنو و سپس به اسلام آباد تلاش کردند. معترضان در حالی که 804 مرد جوان بین 15 تا 20 ساله را که در 21 مارچ در یک قبر کم عمق در شهر جامیخیل در حومه شهر بنو پیدا شد با خود حمل می کردند، خواهان تحقیقات دولتی در مورد مرگ این 4 جوان شدند که به گفته آنها توسط نیروهای امنیتی شکنجه و کشته شدند. پلیس برای جلوگیری از ورود معترضین به شهر بنو که در مسیر اسلام آباد قرار دارد از گاز اشکاور استفاده کرد. نزدیکان کشته شدگان ادعا می کنند که این افراد در هنگام بازجویی توسط نیروهای امنیتی جان دادند. آنها می گویند این 4 جوان چند هفته مفقود بودند و هنگام پیدا شدن در بدن آنها نشانه های از شکنجه وجود دارد. سخنگوی اردوی پاکستان از اظهار نظر در مورد این حادثه خودداری کرد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ناظران جنگ و مقامات کردی میگویند که نیروهای کرد در عملیات امنیتی که روز یکشنبه در یک کمپ نگهداری اعضای خانواده مظنونین داعش در شمال شرق سوریه آغاز شد، 10 نفر را دستگیر کردند. الهول بزرگترین کمپی است که توسط مقامات کرد کنترل می شود. آنها هشدار می دهند که پس از 10 قتل در این کمپ از ابتدای سال تا کنون یک شبکه افراطی در حال زور است. تقریبا 62,000 نفر عمدتاً زن و کودک که شامل سوری‌ها، عراقی‌ها و هزاران نفر از اروپا و آسیا است و مضمون به داشتن روابط خانوادگی با جنگجویان داعش می باشند در الهول به سر می برند. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که در عملیاتی که تا چند روز دیگر هم ادامه خواهد داشت بیش از 30 زن و مرد دستگیر شدند. دولت موزمبیق اعلام کرد که 10 نفر در حملات هماهنگ جهادی ها در شهر پالما در شمال آن کشور کشته شدند. در این گزارش آمده است که 7 نفر از آنها هنگامی که از هتلی که در آن پناه آورده بودند بیرون می شدند کشته شدند. عمر سارانگا سخنگوی وزارت دفاع موزمبیق در کنفرانس خبری گفت که چهارشنبه گذشته گروهی از توریست‌ها در پاملا عملات را انجام دادند که منجر به قتل نوجوان مردانه 10 انسان بی‌دفاع شد. خارجی ها از جمله کسانی بودند که در این خشونت ها گرفتار شدند، اما دولت نگفت که چند تبعه خارجی کشته شده است. تنها کشته شدن یک تبعه آفریقای جنوبی تایید شده است. دیدبان حقوق بشر گفت که مهاجمان در خانه ها و جاده ها غیر نظامیان را به کرونا بستند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 56294 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2470 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 127,073,331 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,782,747 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 549,294 نفر و شمار مصابین 30,256,895 نفر گزارش شده است. و اکبر نیکزاد، آوازخوان افغان که در حوزه موسیقی افغانستان آثار ماندگاری داشت، روز چهارشنبه 8 آمل در سن 56 سالگی درگذشت. او که چند دهه از زندگیش را وقف موسیقی معاصر افغانستان کرد، در جریان جنگ‌های داخلی به آلمان مهاجرت کرد و در همین کشور در اثر مریضی که داشت درگذشت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در گذشت آقای نیکزاد را زایعه برای هنر و موسیقی افغانستان خوانده و با نشر اعلامیه مراتب تسلیت و همدردی خیش را به اعضای خانواده و جامعه هنری و فرهنگی افغانستان ابراز داشته است. در برنامه امروز گزارش در مورد داریم. لطفا تا پایان برنامه با ما باشید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت. مولوی محمد ناصر حلیمی، یکی از علمای دینی معروف در ولایت ننگرهار، واکسن ضد پولیو به اطفال را جایز و برای اطفال مفید می داند. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش فرستاده است. توجه فرمایید.
از گذشته ها علمای دینی در ولایت ننگرهار برای مشروعیت واکسن ضد پولیو ابراز نظر نمودند. علمای دینی در این ولایت میگویند که برای تطبیق واکسن ضد پولیو با واکسیناتوران هم همکاری میکنند. مولوی محمد ناصر حلیمی، استاد تربیه معلم ولایت ننگرهار و عالم معروف دینی در این ولایت، برای واشنای صد امریکا گفت که تداوی امراض در احکام شرعی ممنوعیت ندارد و احکام اسلامی را جایز داشته است. وی میگوید که روی احادیث نبوی تداوی همه امراض مجوز شرعی دارد و به همین دلیل تطبیق واکسن ضد پولیو را برای اطفال مهم میدانند. به گفته آقای حلیمی، تطبیق واکسن ضد پولیو باعث نجات اطفال از مرض مهلک پولیو میگردد. وی از مردم میخواهد تا در زمینه تطبیق واکسن با واکسیناتوران همکاری کنند.
واکسن چون بسیار مفید است، در حقیقت به خاطر وقایه یک علاج است که پیش از اینکه مرض بیاید باید تریگری شود، چون وقایه میگه بهتر است از علاج کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم میفرماید که بنده ها دان خداوند کریم شما تداوی کنید، خداوند مرضی را نیافریده که به او دوا نیافریده.
در همین حال باشندگان حمایت علما از تطبیق واکسن ضد پولیو را مفید و برای تطبیق درستی آن مؤثر می‌دانند. باشندگان می‌گویند که از حمایت علمای دینی استقبال می‌کنند. این دو تن از باشندگان ننگرهار هستند.
احمد سمیم فیضی، اگر علمای عزیز ما از واکسن پولیو اگر اینا طرفداری بکنن، در این صورت ما می توانیم که مردم خود از فلاکت و بدبختی ها نجات بدهیم. اگر مطمئن است حکومت ما و باید با علمای نهایت عزیز ما هم صحبت شوند تا در این راستا مردم از تلفات نجات پیدا بکنند.
اداره صحت ننگرهار از این اقدام علمای دینی استقبال کرده، میگوید که باعث تطبیق درست واکسین ضد پولیو میگردد. قبل از این علمای دینی در ننگرهار تر آغاز دوره های تطبیق واکسین ضد پولیو نیز اشتراک ورزیده و در ارائه آگاهی عامه به مردم نیز سهیم بود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید. ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، غرض گفتگو با جناح‌های مختلف در ترکیه می باشد. این سفر آقای خلیلزاد در آستانه برگزاری نشست صلح افغانستان در شهر استانبول صورت می گیرد. این نشست به دنبال جلسه مشابه در مسکو برگزار می شود که هفته گذشته شماری از رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان را به دور هم جمع کرد. در ارتباط با این سفر و اهمیت آن برای روند صلح افغانستان، همکارم رویا زمانی با سعید سادات، تحلیلگر سیاسی، مصاحبه انجام داده است که می شنویم.
خب در کل اگر یک روشنی بندازیم به کنفرانس هایی که مثلا دایر میشه، کنفرانس های خیر مهم مثل کنفرانسی یا جلسه مسکو و همچنان بعدن که در قرار و قرار است که در ماه اپریل از 5 الی 15 اپریل دمی خلال در روز ممکن دایر شود، به شمول همه کشورهایی که در زیدخل در موضوعات افغانستان هستند، در ابتدا میتونیم بگیم که بله، برای روان تسریع صلح خصوصا در مجالسی که و در کنفرانس هایی که طالبان مستقیما حضور داشته باشند، حکومت افغانستان من حیث یک نماینده مهم و من حیث یک فریق مهم در او شرکت میکنند. این یک بحث مهم است، یکی ارزش های مهم است که بالاخره ما میتونیم که این کنفرانس ها حداقل میتونن که پروسی صلح را تسریع ببخشن و این را به صورت ببخشن. ما فکر میکنیم که این یکی از ایدی مهمیشان هستن. دومی هستن که قرار است که حکومت افغانستان طرح خود را پیش بکنه و امروز چیزی که شما ممکن شنیده باشید و آقای دکتر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان گفتن که حکومت افغانستان این بار به کنفرانس انقره به یک طرح و او طرح ممکن کلی باشه شرکت میکنه، این طرح پیشنهاد میکنه که ممکن حکومت افغانستان از جانب خود یک پیشنهاد بکنه که چگونه میتونه تا با طالبان روبرو شوند. همچنان امریکا میخواهند که به نزدیک شدن مای یک ماه تقریبا بعضی کمتر وقت برش مانده، یک ماه کمتر وقت برش مانده بعد از اپریل می هستن تا آخر تا اول می بعد تمام مساکر از افغانستان خارج بکنن. بنابراین این سی نقطه مهم هستن که بالاخره میتوانه بگم کنفرانس انقره یکی از کنفرانس مهم و عمده شمرده میشه.
خب آقای سادات، دسترهایی که حکومت افغانستان قرار است که در نشست استانبول او را مطرح کنند، در آیا طرح انتخابات زود هنگام به نظر شما یکی از طرحهای مهم است یا یک از طرف حکومت افغانستان یک اقدام واکنشی است؟ تحلیل شما در این مورد چی است؟
خب من فکر میکنم که حکومت افغانستان به نقاط مهم و خواستای مهم وارد بحث میشوند این بار و ایستن که یک تشخیص هر اقل باید تضمین داده شود از طرف جهانیون و اینا باید یکی از بود مهم زمانت اجرا و زمین اجرا باشند که در صورت تشخیص میتوانه بگیم که پیشرفت اینه صورت بگیرم. یکی از نقاط مهم در حکومت افغانستان و پیشنهاد حکومت افغانستان این خواهد بود که طالبان را وادار بسازن که به یک تشخیص تن بده. یک مسئله دوم این که حکومت افغانستان میخواهند اونجا پیشنهاد بکنه و ای طریق خودشان که باید به جهانیون و خصوصا طالبان برسانند و ویستن که انتخابات زدنگام یکی از ایده مهم، یکی از مؤلفه مهم هستن که حکومت افغانستان مدرم افغانستان نگران از این هستن که ما باید یک حکومت موقت نداشته باشیم، خصوصا حکومتی که حکومت حساس و حکومت کمزور و ضعیف و ناتوان نمیتوانند که جوابگو برای همه مسائل کنونی افغانستان باشد. بنابراین انتخابات زدنگام یکی بحث حقوقی است، یکی بحث ایلی است. در بحث حقوقی ما دور میریم، یعنی حکومت افغانستان باید سال پنجم خود پوره بکنه، ای حاکمیت سیاسی کنونی و کسایی که در حاکمیت هستن و حکومت دست شان هستن، اینا باید بعد از پنج سال، بعد از چهار سال انتخابات برگزار بکنن. ولی صلح یک مسئله سیاسی شده، صلح یک مسئله مهمتر شده. بنابراین حکومت افغانستان میخواین که انتخابات زدنگان به شکل ایلی برقرار بکنن و این را به جهانیون و سازمان ملل و سازمانهای دیگری که در اونجا شرکت میکنن و به طالبان یک ایده میده، یک افشان میده که انتخابات در ماه، در شش ماه، در یک سال، در یک نیم سال، تا هر زمانی که حکومت افغانستان آماده باشه، تا زمانی که طالبان آمادگی خود بگیره، تا زمانی که جامعه بین المللی و همکاران بین المللی اینا وادار به این باشن که چگونه میتونن که نظارت بکنن از پروسه انتخابات.
از مردم از راه اندازی همچون نشست ها چقدر امیدوار باشن، بخصوص از برگزاری نشست ترکیه؟
مردم در دوراهی قرار داره، یک رای عمومی است که بر روند صلح برای خاتمه جنگ در افغانستان اینا منتظر هستن و خیلی انتظار میکشن تا روزی باشه که حداقل در افغانستان هیچ نفر کشته نشه و هیچ جنگ نداشته باشیم. این یک راه هستن که همه مردم افغانستان دو به این را منتظر هستن و انتظار از این وقت میکشن. و رای دومی هستن که مردم افغانستان نگران هستن، در دوراهی که گفتیم یک رای عمومی هستن، یک رای مثبت هستن که مردم افغانستان هر کنفرانسی که، هر نشستی که و هر گردی همایی که و حتی یک بازدیدی که میان حکومت افغانستان و طالبان و یا حد اقل پروسس رو به صورت میکشنن، این را استقبال میکنن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از اعتراض زندانیان به گسترش سری کووید 19 در محابس بسیار مزدحم در کشور کامرون، مقامات این کشور دستورالعمل‌هایی را برای تسریع به دادرسی زندانیان صادر کردند. زندانیان می‌گویند رعایت نکات ایمنی کووید 19 از سوی دولت بدون دسترسی به آب و ماسک‌های صورت غیر ممکن است. یکی از این زندانیان می گوید که زندان حد اکثر امنیتی کاندینگوی یوندی گنجایش 1500 محبوس را دارد، اما در حال حاضر حدود 4500 زندانی در آن نگهداری می شود. وی می گوید که این ازدحام زندانیان را بیشتر در معرض خطر مصاب شدن و بیماری قرار داده است. برگردان گزارش موکی ادوین کینزاکا از صدای امریکا را در این رابطه به سمع شما می رسانم. زندانیان در محابس پر ازدحام کامرون معترضند از اینکه در زندان‌ها بی‌توجهی صورت می‌گیرد و منجر به گسترش سریع ویروس کرونا در میان زندانیان می‌شود. طی ماه گذشته اعتراضات در چندین مکان به شمول زندان کندیگوی با حد اکثر امنیت در یونده پایتخت، زندان نیوبل در شهر ساحلی دووالا و زندان مرکزی در شهر غربی انگلیسی زبان باميندا گزارش شده است. یکی از زندانیان محبس کندیگوی که حد اکثر امنیت را دارد به صدای امریکا گفت که زندانیان در جریان دو هفته گذشته هر روز 30 دقیقه مراسم دعا برگزار می کردند. در طی این اعتراضات زندانیان می گویند که آنها خواهان کمک شدند و خواستار محافظت در برابر گسترش ویروس می باشند. یک زندانی که از ترس اقدام تلافی جویانه علیه خودش نخواست نامش افشا شود، از طریق واتساپ با خبرنگار ما صحبت کرده گفت:
کووید 19 کشور ما را تباه می کند. ما باید بتوانیم مراقبت های مناسبی داشته باشیم. گاهی اوقات آنها 2 تا 3 روز آب را قطع می کنند. شستن دست ها بسیار دشوار است. حکومت باید بیاید و به دنبال راه های حل های باشد تا در کنار هم بتوانیم با تدابیر مناسب با کووید 19 مبارزه و در سلامتی همدیگر کمک کنیم.
وای گفت
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سودان پس از کاهش قابل توجه قروض خود با مساعدت قرضه مرتبط از سوی ایالات متحده، عادی سازی روابط خود با گروه بانک جهانی را جشن گرفت. در یک جشن مجازی که بر روز جمعه از تلویزیون ملی این کشور پخش شد، در آن مقامات بانک جهانی و دولت سودان از تعامل مجدد سودان با این مؤسسه مالی بین المللی استقبال کردند. نیبا محی‌الدین گزارشی از خرطوم در رابطه دارد که از همکار ما نسرین محمود عزیزی می شنوید.
سودان بعد از رسمی شدن عادی سازی تعاملش با بانک جهانی اکنون از رابط با این مؤسسه مالی مسرور است. هیئت‌های اجرایی بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی پول یا IMF روز جمعه سودان را واجد شرایط برای واگذاری یا تخفیف قروض تحت عنوان ابتکار منفعت کشورهای نادار بسیار مقروض اعلام کرد. عبدالله همدک صدر اعظم سودان از آغاز تخفیف وام‌های کشور استقبال کرده و از اصلاحات اقتصادی حکومت انتقالی آن کشور تمجید نمود.
تطیب لی اليوم ان اهنئ الشعب السوداني وحكومه الفتره الانتقاليه الاولى والثانيه.
من به مردم سودان، حکومت انتقالی و شریکان انکشاف به خاطر این دستاورد تبریک عرض می کنم. این آغاز رفع بار سنگین قروض خارجی از دوش مردم سودان و بازگشت به مارکت جهانی مالی می باشد. این قروض مانع رشد اقتصاد کشور شده بود که از فساد، سوی مدیریت، جنگ‌ها و سرکوبی مردم سودان رنج می برد.
قروض سودان در زمان 3 دهه حاکمیت عمر البشیر رهبر مطلق العنان آن کشور به 54 میلیارد دلار رسیده بود. حکومت انتقالی که باعث خلع عبدالبشیر از قدرت گردید، مسائل منسجمی را انجام داد تا به انزوای سودان خاتمه بخشیده شود که از سوی رژیم خودکامه البشیر در آن کشور به میان آمده بود. از سال 2019 به این سو حکومت سودان دست به اصلاحات اقتصادی زده تا آن کشور را از زیر بار قروض خارجی نجات دهد و بتواند خود را مطابق به ایجابات صندوق وجهی بین المللی پول و صندوق بانک جهانی وفد داده کمک های مالی دریافت کند. خزائن ایالات متحده به سودان یک وام مرتبط به ارزش 1.15 میلیارد دلار منظور کرد تا این کشور را کمک کند تا در تخفیف قروضش بپردازد. قروضی که سودان در برابر اداره انکشاف بین المللی داشت مانی از آن می شد تا این کشور با مؤسسات مالی بین المللی مانند گروه بانک جهانی دسترسی داشته باشد. جبرئیل ابراهیم وزیر مالی سودان از کمک ایالات متحده برای رفع قرضه های پرداخت شده ای آن کشور اظهار امتنان کرد. اکسل ون تروسنبرگ رئیس اجرایی بانک جهانی اراده اداره انکشاف بین المللی برای کمک به مرحله انتقالی در کشور را مورد تایید قرار داده گفت:
این یک روز تاریخی است. بعد از نزدیک به 3 دهه جمهوریت، سودان اکنون به صورت رسمی روابطش را با گروه بانک جهانی عادی ساخت. این به ما اجازه می دهد تا فصل تازه شراکت را با این کشور باز کنیم. بانک آماده است و اراده دارد تا از سودان حمایت نموده و 2 میلیارد دلار از کمک های بلاعوض را جهت فقر زدایی و احیای متداوم اقتصاد به این کشور منظور کند.
فیصله وام ها با اداره انکشاف بین المللی قدم جهت پوره کردن ایجابات ضروری از طریق ابتکار ارتقای شدید کشورهای نادار مقروض می باشد. قرار است ارزیابی رسمی کمک ها در ماه جون آغاز شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با اندوی فراوان اطلاع حاصل نمودیم که هنرمند نام‌آور و محبوب موسیقی افغانستان اکبر نگزاد بر اثر بیماری کرونا در آلمان به عمر 56 سالگی درگذشت. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. زنده یاد اکبر نگزاد، یکی از هنرمندان پیشقدم در عرصه موسیقی بود که آهنگای زیادی را در رادیو و تلویزیون ملی اجرا کرد و خدمات شایان را به موسیقی افغانستان انجام داد. لطفی آرجان شده کم کم، سینه بنالد ز غم غم. از سرودهای متری مرحوم اکبر نگزاد می باشد و مرگ و ضایع بزرگ به جامعه هنری و فرهنگی کشور پنداشته می شود. حال توجه شما را به یکی از مصاحبه های من با اکبر نگزاد که چند قبل ثبت و تهیه شده بود جلب می دارم. یک مدت بسیار سرصدای شما کم بود. گاهگاه آهنگای از شما را می دیدیم و هم بعد از دو سه سال چهار سال یک آهنگ می برآمد. چی دلیل بود؟ نمی خواستین؟ مصروفیت زیاد بود یا که به کدام شکل؟
خب حالتش انگیزش طبعا معلوم است. از وقتی که از افغانستان رانده شدیم یک بسیار با مشکلات زیاد را در آلمان ما سپری کردیم که اصلا زمینی از این مساعد نبود که حداقل سر هنر کار بکنیم، چون امو شرایط زیست ما زمینه را برای ما مساعد نمی ساخت.
شما آهنگای غزل و یایی که کلاسیک ترجیح دادین و سراییدین، چی فکر میکنین؟ چقدر از این کارتان پشیمان هستین؟ چون مارکت فعلی تقاضایش دیگر است.
خب ما هنر همیشه با مسابه هنر پذیرفتیم، نه با مسابه شهرتش، نه با مسابه تجارتش.
بله.
بنابراین ما این رای را که انتخاب کردیم رای واقعی هنر است
و برگشت ناپذیر است.
برگشت ناپذیر است. بله. منتها ما مو در آغاز کارایی که در آغاز فعالیت های هنری ما داشتم یک مقدار آهنگای بود که به ذوق کل بود.
بله.
نسل جوان هم میپذیرفتن، مردان هم میپذیرفتن، چنانچه حال هم هست دمو شیوه آهنگا دارم. منتها به مرور زمان ما هرقدر در داخل موسیقی آدم داخل میشه یک مقدار گپای دیگه هست که باید بپذیره و دنبالش بره.
بله.
که ما خب تا او سرحد نرسیدیم و اطلاعات کوشش میکنم که حداقل بتونم دمو راستا کار بکنم یا برسم.
آواز خاص بخصوص خدا دارین، بسیار یک آواز گرنگ با یک سبک خاص است. فکر میکردین اگر این سبک و یا این طرز آهنگا را انتخاب نمیکردین با آوازتون کدام آهنگای دیگه خوب میگفت؟
آغاز فعالیت های ندیم که در صنوف 7-8 بود، خواهر پدیده نوی که در اجتماع می آید باید تقلید بکنه از یک بخشی یا از یک کاری که با یک جای
پیروی می داشته باشه،
پیروی یک سبک یک کاری باشه. آغاز کارهای ما از صنف های 7-8 در مکاتب با سبک آقای ناشناس بود که به مرور زمان ما تا یکی دو سال یا سه سال رام به مرور بودم. بر مکاتب در کنسرت ها اشتراک میکردم، در مسابقات ذهنی زیاد دمو سبک هم یک تعداد مردم بایش آشنا بود و میپذیرفتن. در بعدا فکر کردم که اگر بتانم یک سبک مستقل را برای خود انتخاب بکنم که حداقل ما کارهای خود از مقید بودن خلاص بکنم. و هر کسی که یک سبک مستقل داره، هر هنرمند عزیز ما اگر سبک مستقل می داشته باشن بسیار آزاد می تونن که کارهای خود عرضه بکنن و تحت یک قویداد و مقررات یک سبک نمی باشن.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید. من به وطن که